بسم الله الرحمن الرحیم. درباره امامت اولین نکته‌ای که گفتیم اینه که امام به جعل الهی است. آیاتشو گفتیم، جملاتی هم که پیغمبر اکرم دارن بعضیاشو اشاره کردیم. دومین مسئله درباره امامت که صحبت کردیم، نام‌ها و عناوینی است که پیغمبر اکرم برای امیرالمؤمنین یا ائمه فرمودن. امام و امامت، خلیفه و خلافت، ولی و ولایت، وصی و وصایت، وارث و وراثت. این 5 تا واژه است که اینها رو با هم دیگه به اصطلاح پازل کردن پیغمبر اکرم درباره امیرالمومنین و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین. راجع به صفات و شؤون امام، از یک جهت میشه صفات امام رو از شؤون امام جدا کرد، از یک جهت هم میتونیم بگیم صفات امام شامل شؤونش هم میشه، شؤونش شامل صفات امام هم میشه. خیلی این به اصطلاح بحث شأن و صفت خیلی جدای از هم نیست. حالا جملات مختلف پیغمبر داره. درباره صفات امام یا شؤون امام، چیزی که من به دست آوردم مهمترین، وسیع‌ترین و اولی‌ترین شأن یا وصف امام دانش او هست، علم او هست و این اولین فازه. در ارزش علم ما هیچ بحثی نداریم، برای اینکه قرآن کریم کتاب آسمانی است که در ارزش علم حرفای فوق‌العاده زده. یه چیزی رو که از شهید دوم یاد گرفتم، از منیت المرید، برای نشون دادن و به اصطلاح هایلایت کردن معنای ارزش علم، ایشون میفرماد در ارزش علم همین بس که هدف خلقته. خیلی این جالبه، اینو از ایشون نمیدونم، شاید در 17-18 سال پیش منیت المرید رو یه مراجعه میکردم، اونجا پیدا کردم. ایشون میگه ارزش علم، در ارزش علم همین بس که خداوند متعال در سوره طلاق آیه 12 هدف از خلقت آفرینش را علم معرفی میکند، خلق السماوات والارض و چطور لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، یه همچین آیه هست. و جالبه، یکی از مطالب بسیار زیبا اینه که چون در آیه 56 سوره زاریات هم هدف خلقت انس و جن عبادت معرفی شده، پس معلوم میشه که عبادت با علم همسیاقن، یا اگر نگیم مساوی باید بگیم مساوقن. فرق هست بین مساوی و مساوق. مساوی میشه مترادف، مثلا مساوق یعنی به یه جا میرسن، از یک ارزش برخوردار هستن. این خیلی جالب. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی یک، اول ما خلق الله النور، اول ما خلق. این که خداوند متعال در ارزش علم همین بس که اولین موجودی که آفریده علم است. در قرآن کریم هم راجع به علم دیگه میدونید، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، و اینها که دیگه قرآن کریم پره. و جالبه که محدثین ما اولین کتابی که در کتابهای حدیثشون در آوردن کتاب العلمه، بعد کتاب العقل و الجهله، بعد کتاب التوحیده. یعنی این که کتاب العلم، امروزا فلاسفه حتی ماتریالیست یک بحثی دارن در شناخت و در علم، اصلا علم چیست، ما چجوری میتونیم از جهان بیرون از خودمون علم و شناخت داشته باشیم. در بحث شناخت خیلی بحثای جالبی دارن که مرحوم علامه طباطبایی هم در اون اصول فلسفه و روش رئالیسم که آقای مطهری مفصل توضیح و بسیار شرح کردن، اولین جزء بحثای سنگینشون بحث علم و ادراکاته. در منظومه حاج ملاحدی سبزواری هم بحث وجود ذهنی یکی از مشکل ترین بحثاست. اصلا پدیده علم و مکانیزم علم چیست، چجوری به دست میاد، هم فلاسفه بسیار اکسپریانتیست که تجربی ها هستن حرف دارن، هم فلاسفه الهی حرف دارن. و این مسئله خیلی مهمیه در علم. اون وقت دانشمندان ما، مثلا کتاب سود کافی مرحوم کلینی، اولین کتابش کتاب العلمه، بعد کتاب العقل و الجهل، بعد کتاب التوحیده، بعد کتاب مثلا کتاب الحجه است که کتاب الحجه هم نبوت بحث شده هم و بحثای دیگه. این خیلی این به اصطلاح ترتیب نوشتاری این دانشمندان خیلی بحث مهمی. مهمترین وصف عرض کنم خدمت شما که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین علمشونه، این مسئله آیه کریمه. خیلی دلم میخواست که این آیه رو بیشتر تحقیق کنید، اگر تحقیق کنید خیلی خوبه. دو تا آیه داریم که با جعلنا شروع میشه، و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، و جعلنا هم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و کانوا لنا عابدین. یه همچین آیه هستش، دو تا آیه. اگر ذیل این آیه رو نگاه کنید، هم تفاسیر روایی رو ببینید، هم دو تا تفسیر فارسی معرفی میکنم. یکی تفسیر نمونه که خیلی ساده است و ساده است نسبت به این که برای افرادی هم که رای بلد نیستم. یکی ترجمه تفسیر المیزان. معمولا علامه طباطبایی تو اینجاها خیلی مطالب دقیق و جالبی دارند در این به اصطلاح موضوع. عرضم چیه؟ عرضم اینه که اولین شأن، اولین موجود، اولین خلق در آفرینش علمه، چون نور هم همون علمه. در زیارت امام زمان علیه السلام ما میخونیم که السلام علیک ایها العلم المنسوب و العلم المسبوب، خودت علمی، چون مقام نورانی پیغمبر و ائمه قبل از اینکه به مقام به اصطلاح ناسوتی و فیزیکی برسن در مقام خلقت اولیه نور بودن دیگه. نور هم از ظاهر لذاته یا بذاته و المظهر لغیره، غیر خودش رو ظاهر میکنه. این که از ظاهر لذاته یا بذاته و المظهر لغیره، این تعریف نوره و علم هم همین تعریف رو داره. و خدا اولین چیزی که آفرید علم اوست. ائمه طاهرین و فرشتگان و انبیا اولین فاکتورشون علمشونه. خدا هم وقتی به فرشتگان گفت آدم رو سجده کنید، اول فرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء، حالا که نه معلم شما این خواهد بود، سجده کنید بر آدم، که روایت از امام حسن عسکری علیه السلام که ایشون اسپردن از امام حسن عسکری علیه السلام، حضرت فرمودن که آدم قبله ملائک قرار گرفت و اونها باید به سوی آدم لله سجده میکردن. خیلی تعبیر ظریف جالبیه در مقابل اینهایی که به سوی وهابی ها خیلی سخت میگیرن راجع به این مسئله. و این مسئله علم خیلی مسئله مهمیه، مخصوصا علم الهی. این رو شاید توی مباحث دیگه‌مون هم اشاره کردم که یک فرقی هست بین علم اکتسابی و علم الهی. البته در هم علم الهی و هم در علم اکتسابی، مخصوصا علم اکتسابی، مکانیزم تحقق علم و به دست آمدن معلومات یه مکانیزمی است که روش خیلی صحبت. فلاسفه الهی و شاید بعضی از فلاسفه مادی هم گفتن که وقتی مقدمات حاصل شد، حصول علم ضروری است برای انسان. یعنی انگار که مثلا یه ماشین رو کوک کنیم، این ماشین وقتی کوک بشه و حرکت بکنه، در پروسه حرکتش به یه جایی میرسه، قطعا به یه جایی میرسه. ما میگیم اونی که به یه جایی میرسه خدا میرسونه، اونا میگن ماده و طبیعت و قانون و علیت و حالا هر چی باشه. منظورم اینه که پدیده علم یه پدیده به اصطلاح تعریف ناشدنی است که چی میشه که آدم علم پیدا میکنه. این هنوز کامل برای بشر روشن نشده، هم تو کتاب های فلاسفه قدیم بحث شده، هم جدیدا در حدی که حالا ما چیزی بلد نیستیم شنیدیم، اونها هم یه بحثایی کردن. اما در این که برای انسان علم حاصل میشه، تقریبا همه مشترکن که مقدمات که طی میشه، مثل این که مثلا یه تقی میکنه علم حاصل میشه. مثل این که ما آب رو زیر یک ظرف آب حرارت میذاریم، این درجاتش همجور بالا میره، درجه 95 که میرسه تقی میکنه تبدیل به بخار میشه. یا از اون طرف وقتی که آب رو منجمد میکنیم، سرد میکنیم، به درجه صفر یا منهای یک که میرسه تقی میکنه میشه یخ. یعنی یک به اصطلاح تبدیل کمیت به کیفیت میشه، اینو کاری ندارم. این بحث خیلی مشکل و دقیقی است. اینو میخواستم خدمتتون بگم که یکی از تفاوت‌های علم الهی و علم بشری، حالا اینجوری الان دارم میگم، علم یعنی داشتن یک آینه و تصویری که در ذهن ما هست، حضور شیئن لشیئن معنا کردن، حصول شیئن من شیئن معنا کردن که نتیجهش حضور شیئن لشیئنه. خب علم حاصل میشه برای ما حضور شیئن لشیئن، این به اصطلاح آخره. اگر حصول شیئن من شیئن گفتیم، علم حصولی هم تبدیل به علم حضوری میشه. مثل این که من الان شما رو میبینم، تصویر شما تو ذهنم میفته، اما این تصویر شما که تو ذهنم میفته، این تصویر رو که علم پیدا میکنم دیگه با خودم پیش خودم حاضر میشه، اون دیگه با صورت دیگری نیست، بلا تسلسل و دور اینا لازم. علم الهی غیر از علم اکتسابی است. در علم اکتسابی از بیرون ما صورت برمیداریم، در علم الهی خدا از بالا القا میکنه، لذا در علم الهی اشتباه وجود نداره. چرا ما در علم بشری اشتباه داریم؟ برای اینکه من که الان آقای مشتبه رو دارم از دور میبینم، فکر میکنم خواب هستن، این اشتباه در مقدماته، چشماشون رو میبینم پلکاشون پایینه، فکر میکنم خواب هستن. پس اینجوری میشه، گاهی صورت حاصله در ذهن مطابق با واقع هست، گاهی مطابق با واقع نیست. اگه مطابق بود میگن صحیحه، اگه مطابق نبود میگن سقیمه و غلطه. اما در علم الهی چون خدا افاضه کرده از بالا و علم حضوری است، به هیچ وجه اشتباه درش وجود نداره. دو تا ویژگی داره علم الهی، یکی این که اشتباه درش وجود نداره، چون القاء علم الهی به ما علم حصولی نیست، علم حضوری است. دومین به اصطلاح خاصیتش اینه که علم وحی الهی مساوی است و مساوق است با قدرت وحی الهی. علم وحی الهی مساوی است با قدرت وحی الهی. دقت بفرمایید، این ازش خیلی مسائل در میاد. این یه فولدره. چی فولدره؟ علم وحی الهی. وحبی با هی دو چشم، یعنی اونی که خدا هبه کرده، یه فولدره. در ساب فولدرش تایتل هایی که توش وجود داره، یکیش اسمته، یکیش قدرت الهیه، یکیش ولایت تکوینی است. ولایت تکوینی و اسمت الهی و قدرت الهی جز ساب فولدرهای علم الهی است. خیلی جالبه این. در مورد علم که مساوی با قدرته، بر این که عرض کنم که هم درباره آصف برخیا هست که و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک، این انا آتیک با قال الذی عنده علم من الکتاب چه نسبتی داره؟ آصف برخیا قرآن ازش نقل میکنیم که و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک، اونی که علم الکتاب داشت، علم من الکتاب داشت، گفت من میارم. من میارم چه ربطی به علم من الکتاب داره؟ مثل که بگی که اونی که پیرن سفیده خوب انگلیسی صحبت میکنه. یه وقت این وصف مشیره، یه وقت وصف مقومه. اگه وصف مشیر باشه رب نداره، میگه کسی که خوب انگلیسی صحبت کنه همین آقاست که پیرن سفیده راه راه داره. یه وقت وصف مقومه که این مقومه، یعنی اونی که وقال الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتابش باعث شده که بگه چی؟ انا آتیک، من میارم. پس این قدرت با علم مسابقه و همینطور هم هست. در حالتی که در علمهای اکتسابی بشری قدرت مسابقه با علم نیست. نوع شما بچه های کامپیوتر من آی سی رو میشناسید، رم رو میشناسید، حافظه هارد رو میشناسید، اینا رو میتونید باز کنید، ببندید، اسمبل کنید، همه اینها. اما خیلی وقتا یه دون آی سی کوچیک نمیتونیم بسازیم. علم دارید اما قدرت ندارید. قدرت داشته باشید قطعا علمش هم دارید، اما علم مساوی با قدرت نیست. قدرت زیر مجموعه علم، علم اهم از قدرت. بعضی از علم‌ها هستن که قدرت دارن، بعضی از علم‌ها هستن که قدرت ندارن، اما در علم الهی همیشه علم مساوی با قدرته. چون مساوی با قدرت، قدرت کنترل داره، چون علم داره قدرت کنترل، یعنی کنترل نیروی غضب و شهوت. منظور از شهوت، شهوت جنسی نیست، شهوت مطلق میله، غضب هم مطلق دفاعه. دقت کنید، غضب مطلق دفاعه یعنی غیر ملایم طبع خودشو منع میکنه، و شهوت مطلق میله، میله به غذا، میله به همه چیزهایی که براش هست، میله به هوا و چیزهایی که هست، اینو میگن قوه شهویه. اون وقت چون علم مساوی با قدرته، با قدرتش، با اینکه دارای اختیار خودش رو کنترل میکنه، میشه معصوم. لذا از اینجا، یعنی از بالا اومدیم، در اینجا معنای عصمت، معنای اینکه دستمون بسته از خدا دست ما رو نگه میداره نیست. انما یرید الله لیصبنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده یعنی خدا علم داده، خدا اراده کرده یعنی خدا خواسته که این علمو بده. و الا اگر اراده خدا درباره افعال اختیاری ما تکوینی باشه که جبر لازم میاد که محاله. پس این علم قدرت میاره. اولین به اصطلاح ظهور قدرت، تابلوی بولد شده قدرت چیه؟ اینه که ما بتونیم قوه غضبیه و شهویه خودمون رو کنترل کنیم. لذا عصمت از ساب فولدرها و زیر مجموعه های علم الهی است. خیلی مهمه این مسئله ها. اینایی که میگن خب اگر منم مثل پیغمبر بودم، امام زمان بودم، دیگه چه فضیلتیه؟ فضیلتش اینه که این علمو که داره با قدرت خودش، با استطاعت خودش، با اختیار خودش، از این قدرت و از این علم استفاده کرده. غیر از این که گناه نمی کنه، از سطح عصمت به بالا هم هی میپره، هی بالا میره و پیشرفت میکنه. فضیلتشون در این. یکی از به اصطلاح، حالا اینو یک کمی میگم ولی چون نمیخوام در بلاعت تکوینی وارد بشم، یک کمی سنگینه، میخوام که فقط اینو بگم، فایلش باز بشه، هفته آینده یا آمادگی داشته باشید. علم داره امام، قدرت داره امام، اختیار داره امام، با قدرت شهوت خودشو و غضب خودشو کنترل میکنه. اوکی؟ غیر از این که شهوت و غضب خودش رو کنترل میکنه، بیرون وجود خودش هم کنترل میکنه. بیرون وجود خودش رو کنترل میکنه یعنی چی؟ یعنی کنترل میکنه حرکت این شیرنی رو در تکوین خودش، که تسخیریه، جبر نمیگن. در غیر اونی که شأنیت اختیار داره، جبر به کار نمیبرن، میگن مسخره. این فعل تسخیری داره، فاعل تسخیری مسخره، کنترل میکنه اونو. هی دایره کنترلش زیاد میشه. بعد میان یه شیر پرده میذارن جلوی امام رضا علیه السلام، در اثر این علم و قدرت در این تصرف میکنه، تصرف میکنه. این پرده پارچه بدون بعد با یک نگاه تبدیل میشه به شیر واقعی. قدرت خدا داد. یا عصای موسی میشه اژدها، یا دست موسی میشه چراغ قوه. دست داره اینجوری نور میده میشه چراغ قوه. اینجوریه دیگه. اینها از ساب فولدرها چیه؟ علمه. علم قدرت، استفاده از قدرت برای کنترل. استفاده از قدرت برای کنترل مقدمه. یا مثلا اینجوری بگم که یه سمبولیست از ولایت تکوینی و تصرف در عالم که خدا برای امام زمان علیه السلام داده، و امامت باطنی که یه دفعه مثل این که خوندیم عبارات مرحوم علامه طباطبایی رو که خیلی مهمه و کامل ترین چیزه. ولایت تکوینی اصطلاح فلاسفه و عرفاست، یعنی کلن لغت تشریع و تکوین اصطلاح اوناست، عرفا و فلاسفه است. تکوین و تشریع اصطلاح اونهاست. اصطلاح ما علم و قدرت الهی است. اصطلاح علمای علم کلام و تفسیر و حدیث قدرت الهی است، علم و قدرت الهی است. اصطلاح فلاسفه و متکلمین چیه؟ ولایت تکوینی و تشریعیه. اصطلاح تکوین کلا میگم مال فلاسفه است. در عالم مثلا به اصطلاح از نظر قرآن خب هستی است، خلق، امر، له الخلق والامر، یعنی خلق و امر مال خداست. عالم امر در قرآن کریم چند تا اسم داره که زیر پرده عالمه. سرپرستی عالم از نظر سرپرستی غیر قراردادی میشه تکوینی، میشه قدرت و علم الهی. قراردادی چیه؟ شما الان به من میگید که شما بیا این درس رو برای ما بگو، من میشم سرپرست این درس، بعدم فردا خوشتون نیومد میگید که تشریف ببرید. یه نفر رئیس یه جایی، یه مدیر عامل، یه نفر نمیدونم رئیس جمهوره، اینایی که قراردادیه. اما یه چیزایی قراردادی نیست، تکوینیه. سرپرستی شما برای اعضاء بدنتون، شما سرپرست باز و بسته کردن پلک چشمتون هستید. هستید یا نه؟ این چیه؟ این سرپرستی و مدیریت و مدیریت قراردادی نیست. میگه از این به بعد دیگه من دستور نمیدم به پلک چشمم باز بشه یا بسته بشه. میشه؟ من دیگه از این به بعد دستور نمیدم به دستم که حرکت کنه، بالا بره، پایین بیاد، به چرخه. نمیشه. اینو میگن که سرپرستی غیر قراردادی. این که ما از چراغ رد بشیم 30,000 تومان از ما بگیرن، این چیه؟ بین عمل و عکس العمل قراردادی است. اما اینی که ما اگر یه سنگی زدیم به یه شیشه، شیشه مثلا 4 میلی بشکنه یا نشکنه، شکستنش چیه؟ این اثر فعل با نتیجه فعل چیه؟ غیر قراردادی است، واقعیه. جهانی که ما درش زندگی میکنیم، چه ماتریالیستا، چه کسانی که اکسپریانتیستن، تجربیان، چه کسانی که رئالیستن، چه کسانی که مونوتئیستن، یعنی به خدا قائل هستن و به توحید قائل هستن، همشون معتقدن در جهان موجود حداقلش اینه که 99% جهان قانونی است. حالا اصل عدم حتمیت رو الان بحث میکنن، منتها در این حالی که اصل عدم حتمیت رو تو فیزیک بحث میکنن، اما دارن با اصل به اصطلاح برقراری حتمیت 99.9% پیش میبرن، والا نمیتونستن آزمایش کنن، نمیتونستن دانشگاه داشته باشن، نمیتونستن پیش برن. میخوام اینو بگم که تأثیر و تأثرات حقیقی و رئالیستی در جهان نقرار دادی. تأثیر و تأثرات رئالیستی یعنی جهان با قانون میچرخه، تأثیر و تأثرش هم تأثیر و تأثر غیر قراردادی و واقعیه. اگر من الان به جای آب نفت بخورم، به طور طبیعی به اصطلاح تلو تلو میخورم، معدم به هم میریزه، یه اثراتی داره. اگر به جای آب سنگ بخورم، یه اثرات دیگه ای داره. اینا تأثیرات تکوینیه. پس تأثیر قراردادی یعنی فعل و انفعالات قراردادی و غیر قراردادی رو یه ذره به دست آوردیم دیگه، میدونیم. الان شما به موهای سرتون بفرمایید که تا 2 هفته دیگه بلند نشو، نمیشه، قراردادی نیست. شما غذا میخورید، حرکت میکنید، عرض کنم که فعل و انفعالاتی انجام میدید، هوا میخورید، اینها قراردادی نیست. قراردادی ها را میگن تشریع یعنی قانون، غیر قراردادی ها را میگن چی؟ تکوین و هستی. اوکی؟ خداوند متعال هم فرمان تشریعی داره، هم فرمان تکوینی داره. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این قرارداد امر تکوینیه، کن فیکون. اما خداوند متعال میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این چیه؟ تشریعی و قراردادیه. یه عمل میکنه یه عمل نمیکنه. خدا وقتی امر میکنه یعنی راضی این کار بشه، خوشش میاد. اما در قراردادهای امرهای تکوینی کن فیکونه، یعنی امر همان، تحقق همان. اوکی؟ میشه غیر قراردادی. اگر این جهان رو اینجوری بدونیم که قطعا اینجوری، هم حتی ماتریالیست هم قبول دارن، لاعدریون، شکاکان، لایکا، همه اینو قبول دارن که جهان جهان قانونیه. خب ما که خدا را قبول داریم، خداوند متعال جهان را اداره میکنه، هم اداره تشریعی برای انسان در حدی که ما میشناسیم و جن. البته اینی که میگم سورسش قرآنه، قرآن کریم میگه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این رو به اصطلاح قرآن کریم میگه، یعنی ما تعبد به قرآن داریم. که خداوند متعال اینجوری امر کرده. خداوند متعال اینجوری امر کرده که خورشید و سخر لکم اللیل و النهار، صبح در بیاد، غروب هم غروب بکنه. این کار تکوینیه. خب یه حلقه اینجا وسط دارم، این حلقه رو میگم، بعد حلقه آخرشم فقط اشاره میکنم. جهانی که ما درش زندگی میکنیم جهان اسباب و مسبباته. ماها که مونوتئیستا هستیم، خدا پرستیم، توحیدی هستیم، معتقد هستیم فقط خدا انجام میده همه کارا رو، اما خدا تر کردن رو داده به آب، خشک کردن رو داده به خورشید، سوزوندن رو داده به آتش، تأثیر به اصطلاح پیشرفت بدن رو داده به پروتئین ها، داده یا نداده؟ پس جهان جهان اسباب مسبباته. همونطوری که از نظر عقلی میخوام بگم که محال نیست، با توحید منافات نداره، چون این حرفیست که وقتی ما صحبت شفاعت و توسل میکنیم وهابی مسلکا و وهابی ها مخالفت میکنن. حالا که جهان جهان اسباب مسبباته، اگر اعتقاد به تأثیر اسباب مسببات باعث میشد که ما از توحید در بیاییم، باید تو همین کارهای روزمره خودمون دست به هرچی میزنیم، باید موحد نباشیم. خدا اینجوری قرار داده. برای خدا فرق میکنه که کهکشان بیافرینه یا یه نوترون، از نظر قدرتش فرق نمیکنه که، اونم میگه کون. خب خدایی که اینا رو وسیله قرار داده، اونم ممکنه وسیله قرار داده، ممکنه امکانش و کرده و وسیله قرار داده. یعنی این که خداوند متعال در جهان ملکوت و زیر پرده عالم و مسائل مجرد و غیر تجربی هم اسباب مسببات قرار داده. یکی از خطوط اصلی، لاین های اصلی اسباب مسددات، وجود ائمه و پیغمبران هستند. به وسیله اینها جهان را تصرف میکنه. همونطور که خدا یه پیغمبری قرار داده، اینو پیغمبر نمیگه، یه پیغمبر قرار داده به نام خورشید خانم. خورشید خانمی که از پیغمبران خداست، که به طور تکوینی گرم میکنه، رشد میده، حیات نگه میداره و خیلی کارهای دیگه. خب خداوند متعال یه خورشید خانم هم قرار داده که اسمش پیغمبر اکرمه و شمس و ضحاها. ببین چقدر جالبه. عرض کنم خدمت شما، همونطوری که الان جیب حضرت عالی عالم امر شماست، ما نمیبینیم تو جیبتون الان یورو دارین، پوند دارین، دلار دارین، چی دارین، یا ریال دارین. این جیب شما برای ما عالم امر، عالم غیب، غیب نسبی البته. اما این بولیزی که راه راه پوشیدین یا ایشون ساده پوشیدن، شما راه راه از قبرس دارن خریدین پوشیدین، این عالم خلق شماست، یعنی ویترین شماست. تو قرآن کریم داره له الخلق و الامر. عالم امر زیر پرده این عالمه. اون زیر پرده این عالم رو ما با اثراتش میشناسیم، اما از خودش با دوربین و فیلم برداری و موبایل و چی اپل فور، اسم از این حرفا بلد نیستم، میگم فایوش هم قرار بود شهریور بیاد که اون مرجع تقلید مرد نیومد، استیو جابز مرجع تقلید ما. این چیه؟ این یه خودش عالم امره، یه خودش عالم خلقه. ظاهرشو که میبینیم عالم خلقه، اما اون فولدرهایی که توش هست، باطنش، فعل و انفعالاتی که توش انجام میده، عالم امره. کامپیوتر مونیتورش عالم خلقه، هاردش عالم امره. روح شما عالم امره، اون اینترفیس شما، مونیتور شما عالم خلقه. این عالم امر اسمای مختلفی تو قرآن داره. یکیش هست که و این من شیئن الا اندنا خزائنه، عالم خزائن عالم امره. اون وقت ائمه طاهرین و پیامبرانی که دست در سرپرستی تکوین دارن، یه پنجره دری دارن، گیت ورودی دارن برای خودشون به عالم امر. و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا، به وسیله امر ما، یعنی عالم امر ما، فرمان ما هدایت میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.